بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و نظیر الاستدلال به هازا للبطلان فی الضعف الاستدلال للصحت به استصحاب ها بناء على ان العباده قبل هذه الزياده كانت صحيحه والاصل بخاف. جناب مرحوم شیخ انصاری در بحث زیادت جزء عمدن قائل به بحث بطلان شد، ولی کن گفتن که چه به سابش پنج وجه ما اینجا در اون دو قسم اخیر مطرح بکنیم، چون فرمودن که این سه قسم دارد این زیادت عمدی، که قسم اولش حتما باطل هست و قسم دوم و سومش درش بحث هست، که تا پنج وجه برای صحت اینجا مطرح میشه که وجه اول رو خدمتون عرض کردیم، ولیکن در ادامه بحث یک دلیلی بر بطلان آورد و اونو ضعیف تلقی کرد که یا منع در صغرا هست و یا منع در کبرا. اما از این پاراگراف که میفرمایم و نظیر الاستدلال به هازا للبطلان فی الضعف الاستدلال للصحه، وجه دوم برای صحت رو مطرح میکنه، گرچه این وجه ضعیفی هست. این وجه همون وجه هست که مرحوم شیخ انصاری در صفحه 366 هم به این اشاره فرمود، اونجایی که فرمود و قدیت خیل ان اصالت الادم على وجه المتقدم و ان اقتضت ما ذکر الا ان استصحاب صحه حاکم علیها، که استصحاب صحت حاکم بر اصالت عدم بدلیت هست. و بعدش فرمود و فیه و ما سیجی فی المسئله الاتیه، که بعدش میایم ببینیم آیا این رابطه یا حاکم و محکوم برقرار هست یا نیست. اینجا اشاره به همون بحثی داره که در صفحه 366 فرمودیم. بعضیا در وجه صحت اومدن اینو ادعا کردن که ما میتونیم استصحاب صحت را جاری بکنیم، یعنی وقتی که یک جزئی زیادت عمدی بر این صلات شد شک میکنیم که آیا این صلات صحیح هست یا نیست، استصحاب صحت را جاری بکنیم، و این استصحاب صحت در حقیقت حاکم بر اصالت عدم بدلیته، چون عدم بدلیت یعنی میگه مجزی نیست، ولی اینکه استصحاب صحت میفرمایند این صلات کذایی مجزی هست. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اینجا استصحاب صحت جاری نمی شود و اگرم جاری بشود مجدی و مفید نیست. چرا؟ برای اینکه مستصحب ما در این بحث استصحاب از دو حالت خارج نیست، یا مستصحب ما اون مجموع صلات هست. خب مجموع صلات اینجا متیقن ما نیست تا ما بخوایم استصحاب صحت بکنیم، نمیدونیم که با این زیادت به اون مجموع صلات به اون هیئت شرعی صلات به شما اصلا خللی وارد شده یا نشده، لذا قدر متیقن ما اون مجموع صلات نیست، لذا این نمیتواند استصحاب بشود. یا اینکه منظور از این استصحاب مجموع صلات نیست بلکه اجزاء صلات هست. خلاصه کلام این هست که حالا مرحوم شیخ انصاری اینجا مفصل بحث میکنه، میفهمن گرچه استصحاب در اجزاء صلات جاری هست ولیکن مجدی نیست و مفید نیست، بلکه میتونیم بگیم اصلا استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ برای اینکه ما شک در صحت اجزاء صلات نمی کنیم. اگر یک زیادت عمدی بر این صلات اضافه شد باعث نمی شود که این اجزا از صحت خودشون منقلب بشوند، بلکه اینها صحیح هستند، ما اصلا شک در صحت اینها نمی کنیم. و بالفرض هم اگر استصحاب صحت جاری بشود این مفید نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی رو که ما میخوام اثبات بکنیم صحت صلات هست، نه صحت اجزاء صلات. حالا مفصل در این ساحت میاد بحث میکنه که این صحت اجزاء صلات اگر استصحاب درشون جاری بشود مجدی نیست. حالا در خلال این مباحث اولین چیز رو که مطرح میکنه معنای صحته، میفهمم معنای صحت از دو معنا خارج نیست، یا اینکه صحت به معنای مطابقت با امر هست یا به معنای ترتب اثر هست. اونجایی که ما استصحاب اجزاء صلات میکنیم، صحت اجزاء صلات میکنیم، مانند رکوع رو در نظر بگیریم، سجده رو در نظر بگیریم، قرائت رو در نظر بگیریم، میگه اگر این صحت به معنای مطابقت با امر باشد، خب اینجا صحیح هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که شارع مقدس فرموده اقره یا وسجد، بله به گونه هست که این مطابق با امر هست، یعنی اون اجزایی که محقق شدن مطابق با امر هست، لذا صحیح هستن. یا این منظور از صحت به معنای مطابقت با امر یا به معنای ترتب اثر هست. منظور از ترتب اثر چیه؟ یعنی این که به انضمام اجزا اون کل حاصل می شود، لذا میبینیم که این صحت هم باز دوباره اینجا چی هست؟ محقق شده. لذا مرحوم شیخ انصاری میفرمان که یا مستصحب ما مجموع هست که این قدر متیقن ما نیست، یا مستصحب ما اجزا هست، صحت اجزا هست. حالا صحت اجزا هم یا این که به این معنا هست که مطابق با امر باشد، یا به معنای این که ترتب اثر باشد. ما میتونیم اینو استصحاب بکنیم، ولی کن در نهایت میفرمان که این برای ما مفید نیست. چرا؟ برای اینکه ما صحت صلات را میخواییم، نه صحت اجزاء صلات را. و در ادامه میفرمان که حالا یک مثال میزنه که توی بحث سکنجبین که یکی از اجزایش خل و سرکه باشد، اگر اینها به هم انضمام پیدا نکرده باشند، ما میتونیم حکم به صحت خل در صورت عدم انضمام اجزاء دیگر بکنیم. یعنی اجزاء دیگر که هنوز اضافه نکردیم، میتونیم بگیم این خل که جزئی از سکنجبین هست صحیحه. صحیحه به این معنا این که یعنی ترتب اثر دارد، یعنی به انضمام اجزاء آخر میتواند اون کل محقق بشود. لذا میاد مثال میزنه که اجزاء به شما از کنم یک مرکب همواره به گونه هست که اینها صحتشون منقلب نمی شود، ولو اینکه اینها انضمام با اجزاء دیگر پیدا نکرده باشند. هی ادامه میده این بحث رو تکرار میکنه، ولی اینکه خیلی نیاز به این مسئله نیست، این جز بدیهیاته که اجزاء یک کل به گونه هستن که ما اصلا شک در صحتشون نمی کنیم، ولو اینکه انضمام با اجزاء دیگر پیدا نکند، یا اینکه انضمام پیدا بکند با یک جزء دیگر. تک تک این اجزا به گونه‌ای هستند که صحیح می باشند. حالا صحیح میخواد مطابق با امر باشد، مانند اقرؤوا که ما می بینیم مطابق با امر هست، یا به معنای ترتب اثر باشد که به انضمام اجزاء آخر، بله اون کل محقق می شود و این به معنای ترتب بفرمایید اثر هست. در ادامه بله میفرمان که بنابراین ما شک در صحت اجزا نداریم، شک در صحت اجزا نداریم تا جاری مجرای استصحاب بشود، چون استصحاب جایی جاری میشود که ما چی داشته باشیم؟ شک داشته باشیم. و بالفرض هم اگر باز استصحاب جاری بشود، ما برامون مفید نیست. چرا؟ برای اینکه صحت صلات را میخواییم، صحت مجموع صلات را میخواییم، نه صحت اجزاء صلات را. و اگر شکی اینجا هست، نه اینکه شک در اون صحت اجزا باشد، بلکه شک در انضمام و عدم انضمام هست. خوب دقت بکنید، میفرمایید شک ما در صحت اجزا بفرمایید نیست، بلکه شک ما در انضمام ما یعتبر و انضمام غیر ما یعتبر هست. انضمام ما یعتبر مثل این که این جزئی رو که عمدن ما به صلات اضافه کردیم، آیا این جز انضمام ما یعتبر هست؟ چه زمانی انضمام ما یعتبر می شود؟ که شارع مقدس صلات را لا به شرط از زیادت تشریع کرده باشه. فاگر این جزء به صورت عمدی اضافه شد، این غیر معتبر بفرمایید نباشد. یا اینکه شک ما در انضمام غیر ما یعتبر هست، یعنی این جزئی که اضافه شده به صلات بشه انضمام غیر ما یعتبر. چه زمانی؟ زمانی که شارع مقدس صلات را به شرط لا یا از زیادت تشریح کرده باشد. دقت می‌فرمایید، شک ما یا در انضمام ما یعتبر هست یا در انضمام غیر ما یعتبر. شک ما در صحت اجزاء نیست، یا شک در انضمام ما یعتبر هست زمانی که شارع مقدس صلات را لا به شرط از زیادت تشریع کرده باشد، یا شک ما در انضمام غیر ما یعتبر هست زمانی که شارع صلات را به شرط لا یا از زیادت تشریع کرده باشد. لذا ذم این جزء عمدی میشه چی؟ بله، ذم به غیر ما یعتبر، چون شارع میفرمان که چیزی نباید زیادت بشود. شک در این ساحته، شک در صحت اجزا نیست. لذا میفهمن این شک در انضمام و عدم انضمام نافی از این نیست که ما اینجا بگیم که نسبت به اجزاء صلات به شما هستان چی داریم؟ قطع داریم. بله، نسبت به اجزاء صلات چی داریم؟ قطع داریم. این تمام بحث مرحوم شیخ انصاری. بعدش حالا وارد انقلت می شود. اگر کسی اشکال بکند، خب بنابر فرمایش شما که میگین صحت اجزا هرگز از اون صحت خودشون منقلب نمی شود، بنابراین نباید در اطلاق نصوص به گونه باشد که این اطلاق نصوص مشیر به مبتلیت اجزاء سابقه باشد. مثلا وقتی که در صلات حدثی صادر شد که انهو، این مشیر به این هست که اجزاء سابقه از صحت خودشون چی شدن؟ منقلب شدن. ولی اینکه شما میگین هیچ وقت اجزاء سابقه از صحت خودشون منقلب نمی شود، همواره صحیح هستن، صحیح به اون دو معنا، یا اینکه مطابق با امرشون هستن مانند اقرؤوا، یا اینکه وسجدوا، یا اینکه به بنای ترتب بفرمایین اثر باشد. ترتب اثر هم اینجا گفتیم به چه معنا است؟ یعنی به انضمام اجزاء اخر کل حاصل بشود. لذا در نگاه مرحوم شیخ انصاری میفهمن هیچ وقت اجزاء سابقه از صحت خودشون منقلب نمیشوند، اصلا ما شک در صحت اجزاء نمیکن. حالا مستشکل میگه اگر فرمایش شما درست باشد، ما در نصوص و فتاوا نباید این طور باشد که اگر مثلا حدثی باعث این شد که صلات باطل بشود، اجزاء سابقش هم از صحت منقلب بشن. ولی اینکه اطلاق این نصوص و فتاوا باعث می شود که اون اجزاء سابقه چی شده باشن؟ از صحت خودشون منقلب شده باشن، یعنی دیگه صحیح نباشن. مرحوم شیخ انصاری می فهمه نه، اینطور نیست، بلکه اون اجزاء فی حد نفسه باز اینها چی هستن؟ صحیح هستند. و منظور از ابطال در بحث نصوص و فتاوا به معنای عدم اعتداد به حافی حصول کل هست، یعنی اینکه به واسطه این اجزاء کذایی اون کل دیگه حاصل نشده است، نه اینکه بگیم اجزاء سابقه از صحت خودشون منقلب شدن. دقیقا مانند همون بحث سکنجبین رو میگه، که بحث سکنجبین یکی از اجزایش خله، خل به گونه‌ای هست که صحتش منقلب نشده، یعنی ترتب اثر برش هست. چه زمانی ترتب اثر دارد؟ که انضمام به اجزاء اخر پیدا بکنه. لذا ما حاصل بحث اینجا دیگه مرحوم شیخ انصاری متأسفانه خیلی اطناب میده، میفهمن استصحاب صحت جاری نیست. چرا؟ برای اینکه یا مستصحب ما مجموع صلات هست که قدر متیقن ما نیست، یا مستصحب ما اجزاء صلات هست که اصلا اینجا ما شک در صحت اجزاء نمی کنیم تا استصحاب جاری باشد. و بالفرض هم اگر جاری باشد مجدی نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی رو که ما میخوایم اثبات بکنیم صحت مجموع صلات، نه صحت اجزاء صلات. و اما تطبیق مباحث و نظیر الاستدلال به هذا للبطلان فی الضعف الاستدلال لصحت به استصحاب، نظیر این استدلال به بطلان در ضعف، چنانچه بحث سابق ما بود که بعضی استدلال کردن بر بطلان صلاتی که جزء عمدی داشته باشد، که گفتن باعث میشه اون هیئت بله چی بشه تغییر پیدا بکنه، که مرحوم شیخ انصاری فرمود یا منع صحرا رو ما پیش میکشیم یا منع کبرا رو، و نظیر اون استدلال به بطلان صلات در ضعف مانند چی هست؟ الاستدلال و لصحت به استصحاب، این که استدلال بشود به صحت صلات به استصحاب اون صحت صلات. بناءً علی ان العبادت قبل هذه زیاده کانت صحیحتن، این عبادت و صلات قبل از این زیادت عمدی صحیح بود، شک میکنیم که آیا این زیادت عمدی مخل به صحت صلات هست یا نیست، استصحاب صحت جاری بشود، و اصل بقا و اصل بقا صحت هست بنابر استصحاب و عدم و عروض البطلان به این عبادت. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این استصحاب صحت جاری نیست. همون بحثی گفتیم قبلا در صفحه 366 مطرح شد که آیا استصحاب صحت حاکم بر اصالت عدم بدلیت هست یا نیست، و فرمود از سیجی که میاد دقت میکنیم این همونجا هست که اصلا استصحاب صحت اینجا جاری نمیشه. و فیه ان المستصحب امکان صحت مجموع صلات فلم یتحقق بعد، اگر منظور از این استصحاب این باشد که اون مستصحب صحت مجموع صلات هست، فلم یتحقق اون المجموع، اون مجموع اصلا تحقق پیدا نکرده، قدر متیقن ما نیست مجموعش تا بخواد به واسطه استصحاب صحت مجموع را استصحاب بکنه. و این کان صحت الاجزاء سابقه، و اگر منظور از اون مستصحب صحت اجزاء سابقه باشد منها از این صلات، فهیه غیر و مجدیه، اونجا محقق نیست، سالبه به انتفاع موضوع هست، اینجا اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه اصلا ما شک در صحت اجزاء نمی کنیم، شک در صحت اجزاء نمی شود. لأن صحت تلک الاجزاء اما عبارت عن مطابقتها للامر المتعلق بها و اما ترتب الاثر علیها. چرا؟ برای اینکه منظور از صحت، معنای صحت از دو معنا خارج نیست، یا اینکه منظور از صحت منظور مطابقت این اجزاء با اون امری هست که تعلق پیدا کرده به این اجزاء، مانند اقرؤوا یا اینکه وسجدوا، خب هر کدوم از این اجزا میبینیم مطابق با اون چیه؟ امرشون هست. یا اینکه منظور از صحت ترتب اثر بر این اجزا هست. خب منظور از ترتب اثر چی توضیح میده؟ والمراد بالاثر المترتب علیها، و مراد از اون اثری که مترتب بر این اجزا هست چیه؟ حصول المرکب بها منظمتا مع باقی الاجزاء و شرائط، این که مرکب حاصل می شود وقتی که این انضمام به باقی اجزا پیدا بکنند. از لیس اثر الجزء المنوط بهی صحته الا حصول الکل بهی منظمن الى تمام غیره مما یعتبر فعل کل. از لیس اثر الجزء، زیرا این اثر جزء نیست صحت اون جزء، دقت بکنین، اثر جز نیست اون جزئی که منوط هست بهی اون اثر، صحته به جز برمیگرده، نیست اثر اون جز یعنی صحت جز منوط به اون اثر مگر حصول کل. میخواد بگی منظور از اون به شما از کنم ترتب اثر نیست مگر حصول کل، مادامی که منظم به اجزاء اخر بشه. از لیس اثر الجزء المنوط بالاثر صحت الجزء الا حصول الکل بهی منظمن الا تمام غیرهی مما یعتبر فعل کل، زیرا نیست معنای اثری که اون صحت جزء منوط با آن اثر باشد الا اینکه کل حاصل بشود مادامی که انضمام پیدا بکند به اون اجزاء ما یعتبرش. بله بله. ولا یخفا ان صحت بکل المعنیین باقیت للاجزاء سابقه، ما میبینیم که این صحت به دو معنا برای اجزاء سابق چی هست؟ هستش، هم ترتب اثر دارد و هم مطابق با امر هست. لأنها، حالا میخواد توضیح بده مطابقت امر رو اول میخواد بگه، لأن این اجزا بعد وقوعها مطابقتون للامر بها، لا تنقلب و اما وقعت علیه. ما میدیم سجده که محقق شده مطابق با چی هست؟ فسجدو هست، مطابق با امر هست. و هی بعدو، این داره در مورد چی بحث میکنه؟ ترتب بفرمایید اثر. و هی بعدو، خب بعدو مضاف الیهش مقدره، یعنی بعد از زیادت اون جزء عمدی. و هی بعد هاذه زیاده، اینجور میتونیم بنویسیم، و هی بعد هاذه زیاده ای چی؟ علا وجه لبن زم الیها تمام ما یعتبر فل کل حصل کل. و اما بعد از زیادت، منظور چی؟ یعنی بنابر وجهی که انضمام پیدا بکند به این جزء، تمام اون چیزهایی که معتبر در کل هست حاصل می شود چی؟ کل. بنابراین ترتب اثر هم برای این جزء هست. فعدم و حصول الکل، عدم انضمام تمام ما یعتبر و فلکل الى تلکل اجزا لا یخل به صحتها. فعدم و مبتدا، لا یخل به چی؟ خبرش. بنابراین عدم حصول کل مادامی که این انضمام به اون اجزاء ما یعتبر پیدا نکرده باشد مخل به صحت این اجزا نیست، ولی چند اگر انضمام پیدا بکند آن کل حاصل می شود. الا ترا، آیا نمی بینی؟ ان صحت الخل من حیث کونهی جزءن لسکنجبین لا یراد بها الا کونه علی صفت لو انضم الیه تمام ما یعتبر فی تحقق سکنجبین لحصل الکل. دیوانمون کرد مرحوم شیخ انصاری. هی داره توضیح میده، خب دیگه معلومه دیگه بحث جزء چی هست، صحتش منقلب نمیشه. آیا کوری نمیبینی؟ الا ترا ان صحت الخل، که این صحت سرکه من حیث کونهی جزءن لسکنجبین لا یراد بها، اراده نمیشود از این صحت خل الا کونهو علا صفت لون زم الیه تمام ما یعتبر فی تحقیق سکنجبین لحصل کل. از این صحت خل اراده نمی شود مگر اینکه اگر انضمام به اون اجزاء ما یعتبر پیدا بکند حاصل می شود کل، یعنی ترتب اثر از اون مزیل نشده است. فلو لم ینزم الیه تمام ما یعتبر و فلم یحصل لذلک الکل لم یقدر. این لم یقدر جواب از لویه ها، دقت می فرمایید، لم یقده ذالک فی اتصاف الخلق به صحت فی مرتبت جزئیته. بنابراین اگر منظم نشود تمام اون اجزاء ما یعتبر، بنابراین حاصل نشود کل. خب جواب از لو، قدهی به اتصاف صحت اون جز وارد نمی شود، ضرری وارد نمی شود. بله اگر، یعنی به نحوه به شما هم چی هست؟ تعلیقیه، که اگر منظم به اجزاء اخر بشود کل حاصل می شود، ولی چن اگر کل حاصل نشد نمیتونیم بگیم صحتش. یعنی چی؟ یعنی عکس مستوی اینجا، بله، عکس نقیز، بله، نقیز موافق اینجا منتج نیست. از این طرف هست که اگر انضمام پیدا بکند کل حاصل می شود، ولی که از اون طرف نیست که اگر کل حاصل نشود جز صحتش زیر سوال است. فاذا کان عدم و حصول الکل یقینا، بازم توضیح میده، فاذا کان عدم و حصول الکل یقینا لعدم حصول تمام ما یعتبر فی الکل غیر قاده فی صحت الجز فکیفه. فکیفه جواب از چی؟ فعضا. فکیفه ازا شک فی حصول الکل من جهت شک فی انزمام تمام ما یعتبر کما فی ما نهنو فی. بنابراین اگر اون عدم حصول کل یقینا لعدم انزمام تمام ما یعتبر و فی الکل قادح به صحت جزء نیست، یعنی انضمام به اون جزء باعث نمی شود که اون جزء از صحت منقلب بشود، پس چطور هست که ما شک می کنیم در اون حصول کل، مادامی که شک بشود در انضمام ما یعتبر و شک در صحت اجزا می کنیم؟ کما فی نحن فی، یعنی ما اصلا شک در صحت جزء نداریم تا جاری مجرای استصحاب بشود، بلکه اگر شکی هست شک در انضمام و عدم انضمام، شک در انضمام ما یعتبر و انضمام غیر ما یعتبر است. انضمام ما یعتبر زمانی که شارع مقدس صلات را لا به شرط از زیادت تشریع کرده باشه، و انضمام غیر ما یعتبر زمانی که شارع مقدس به شرط لای از زیادت تشریع کرده باشه. شک ما در این ساحته و این شک قاده به این نیست که اجزاء صلات از صحتشون منقلب شده باشه. بنابراین فإن شک، یعنی تمام شک اینجا هست، شک در اون صحت اجزا نیست. فإن شک فی صحت صلات بعد تحقق زیادت مذکوره از چه جهته؟ من جهت شک فی انضمام تمام ما یعتبر و علل اجزا، شک در انضمام ما یعتبر هست. چه زمانی؟ لعدم کون عدم زیاده شرط، زمانی که شارع مقدس آن را به نحو بله لا به شرط از زیادت تشریع کرده باشد. لعدم کون عدم زیاده شرطن، یعنی عدم شرط زیادت، یعنی لا به شرط از زیادت. شک ما در انضمام ما یعتبر هست زمانی که شارع مقدس به نحو لا به شرط از زیادت تشریع کرده باشه، یا شک در انضمام ما یعتبر، یا شک در انضمام غیر ما یعتبر، یا اینکه و عدم انضمامی. این عطف به چیه؟ من جهت شک فی انضمام یا من جهت شک فی عدم انضمام. البته این عدم انضمام دقت بکنید، این عدم انضمام یعنی انضمام غیر ما یعتبر، میگن شک ما در انضمام و عدم انضمام نداریم، میدونیم چیزی منظم شده که همون جزء چی باشد؟ عمدی باشد، ولی این جزء عمدی نمیدونیم انضمام ما یعتبر یا انضمام غیره، بفرمایید ما یعتبر. نه اینکه بگیم شک بکنیم که آیا چیزی منظم شده یا منظم نشده. این عدم انضمام به معنای انضمام غیر ما یعتبر هست. و عدم انضمامی یا شک در جهت عدم انضمام هست، لکون عدم زیاده احد شرائط المعتبره، چه زمانی شک در انضمام غیر ما یعتبر می شود؟ زمانی که شارع مقدس به شرط لای از زیادت تشریع کرده باشه. ببینید لکون عدم زیاده احد شرائط، یعنی شرط عدم شده باشه نه عدم شرط، دقت می فرمایید؟ خب ولم یتحقق فلا یتحقق کل، بنابراین وقتی که این تحقق پیدا نمی کند کل تحقق پیدا نکرده است. شک ما در انضمام و عدم انضمام است و این نافی این نیست که ما قطع به صحت اجزاء سابقه داشته باشیم. و من المعلوم ان هذا شک، این شک در انضمام و عدم انضمام، لا ینافی القطع به صحت اجزاء سابقه، فا استصحاب و صحت تلک الاجزاء غیر و محتاجن الی. تمام رکن بحث اینه که اصلا ما نیاز به استصحاب نداریم، چون شک در این صحت اجزاء سابقه لانا نقطع به بقای صحت ها، قد داریم به بقای صحت، لکنه لا یجدی فی صحت صلات. خب حالا بالفرض ما استصحاب چیکار کردیم؟ اجزاء صلات کردیم، این که مستدعی صحت صلات نیست. لکنه لا یجدی فی صحت صلات به معنا استجماع این اجزاء لما ادا من الاجزاء و شرائط باقیه، که اگر این مستجمع با اجزاء دیگر بشود بخوایم صحت صلات رو نتیجه بگیریم. فهم قلت فاین قول. بنابراین شما میگین چیزی به نام این که ما بگیم اجزاء سابقه از صحتشون منقلب بشود اصلا نداریم. چرا در اطلاق نصوص و فتاوا بگونه ای هست که اطلاقشون باعث می شود که بگیم صحت اجزاء سابقه هم مخدوش واقع شده؟ مانند حدثی که در صلات صادر می شود، میگیم آقا دیگه اون اجزاء سابقه صحتشون چی شد؟ مزیل شد. مرحوم شیخ انصاری میگه نه اینطور نیست، اگر اون اجزا رو فی حد نفس در نظر بگیریم صحت از اونها مزیل نشده است، بلکه منظور از بطلان به معنای عدم اعتداد به ها فی حصول کل هست. یعنی به گونه نیست که اینها منظم به هم در نظر بگیریم تا کل حاصل شده، کل حاصل نشده است، نه اینکه جزء درش خللی وارد شده است. فاین قلت فعلا ما ذکرته، بنابر اون چیزی که شما ذکر کردین که اجزاء سابق صحتشون منقلب نمی شود، فلا یعرض البطلان للاجزاء سابقه ابدا، نباید اون اجزاء سابق صحتشون مزیل بشود، بل هی باقیتون علی الصحه بالمعنی المذکور الی ابد دهر، همواره باید اون صحتشون چی باشد؟ باقی باشد. و این وقع بعدها ما وقع من الموانع، ولو اینکه یک مانعی بر این کل وارد بشود صحت اونها مزیل نیست. مع ان، خب از اینجا مع ان من شایف نصوص و الفتاوا اطلاق المبتل و ناقض علی مثل الحدث و غیره من قواطع صلات، در حالی که میبینیم که اون چیزی که شایع در نصوص و فتاوا هست اون اطلاق و عموم نصوص و فتاوا بله مشیر به مبتلیت و ناقضیت هست، یعنی اون اجزاء سابقه هم چی میشود؟ صحتشون نقض میشود. اگر کسی این را بگوید قل تو، تمام کنیم. نعم ولا زیرفی التزام ذالک. نعم یعنی چی؟ یعنی صحتشون چیه؟ باقیتون الی ابد ده و این ضرری به بحث ما وارد نمی کند. و معنا بطلانها عدم الاعتداد به ها فی حصول کل، این که این حدث باعث شده که اون کل حاصل نشود، منظور از بطلان عدم حصول کل هست نه عدم صحت اجزاء سابقه. لعدم تمکن من ذم تمام الباقی الی الاجزاء، چرا؟ برای این که تمکن اینجا نیست از این که تمام اون اجزای باقی ذم به این جز شده باشد تا اینکه اون کل حاصل شده باشد. فیجب و استعناف و صلات، بنابراین از این جهت هست که میگه صلات رو چکار بکنین؟ اعاده بکنین. امتثالا لل امر نعم بماند. و صلی الله علی محمد.